بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تتمي از بحث گذشته مونده جلب بکنیم، چون بحث مادرای شریفه بود. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این ظاهرا حساسیت برای اینکه من در سایر اوقاتتون صرفه نمیکنم. همچنین که خدمت شما چشمم افتاد به جمال مبارک شما. این صرف عارض میشه. من یا اینکه ما نسبت به خدای نخواسته، چون که ما اینو میگفتیم در تهران اوائل انقلاب به بعضی از لیبرال ها، شما میگفتیم شما هر وقت نگاهتون به حمام ما میافتید آلرژیتون حود میکنه. بله، علی کل حال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بحثمون کردیم، دلائل منم آوردیم از بابت به خصوص تکیهگاه اصلی روایات بود که مقداری از اینا را از طرق اهل سنت و از طرق شیعه که عرض شود مفصل تر از شیخ حویزی قاصد هاشم بحرانی در تفسیر برهان آورده که حدود 60-65 تا، ولی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حال یادم نیست در کجای از المیزان ندیدم که متجاوز فعیشون فرموده اکثر من 70 روایه، بیش از 70 روایت ایشون بیان فرمودن که در این باب. خب این دیگه تواتر، فوق تواتره. ما در تواتر معمولا 20-30 تا 40 تا دیگه حد اکثر، ایشون میفهمه بالای 70 روایت ما استقصا کردیم که به این کیفیت که شرح دادیم تفسیر کردن آیه شریفه را. اما خب گفتیم دو تا قول دیگه در مقابلش که قولهای بسیار ضعیفی. یکی قول عکرمه بود که این نازل شده در فقط زوجات النبی. یکی قول ضحاک بود که مراد نساء النبیه به اضافه خمسه طیبه سلام الله علیه و اجمعین. این منصوب بود به ضحاک که این خب چون که بالاخره مشتمل بر چیزم بود خمسه طیبه، یه مقدار اقرب به واقع بود اینها و احوان بود، نمیخواستم دیگه شمشیر را از رو ببندن، اونا هم همچه قصدی نداشتن، میخواستن یه مقدار با ملایمت برخورد بکنن که مسئله قابل قبول باشه. ولازا فخر رازی در همین تفسیر کبیرش پشتیبانی کرده از این قول، از این قول یعنی قول منصوب به ضحاک، یعنی اینکه مراد زوجات النبی باشه به اضافه خمسه طیبه. خب حالا معنای آیه چه باشه؟ ها این طور اومده معنا کرده، دقت بفرمایید. فخر رازی میگه که در آیات شریفه که خطاب به نساء النبی از اول خطاب شده و دستوراتی بنا داده شده، یه سری اوامر یه سری نواهی، ای نساء النبی کارا رو بکنید طور بکنید و طور بکنید و طور بکنید، یه سری هم نواهی، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. خب بعد یه سری اوامر یه سری نواهی، بعد این آیه آمده چه میگه؟ میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی این که ایذا بجات النبی، هدف خدای تبارک تعالی از این اوامر و نواهی و این توبیخات و این تعریضات اینه که یعنی به نفع شماست، هدف اینه که شما را پاک کنه و تطهیر کنه و اینکه شما آدمای خوبی باشید و شما در بین مردم محترم باشید. پس هدف از این اوامر و نواهی با این لحن شدید که خطاب به شما شده، هدف تحقیر این در حقیقت اینطور محاسبش اینه، تحقیر شما هدف نبوده، این بلکه هدف چه بوده؟ هدف تطهیر و تربیت شما بوده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، کیان یعنی زوجات النبی که مسافرتون، اینطور اومده معنا کرده. خب این چیزی که ایشون گفته عرض کنم به خدمت، خب اولا که در معنی های صرف احتمال احتمالیه که این عرض می شود، هیچ مؤیدی نداره این احتمال الا چی؟ الا سیاق، که اگر که ما بپذیریم که جایگاه آیه در اینجا، این منشأش فقط اینه، جایگاه این آیه اینجا بوده و در خلال آیات زوجات النبی و همراه با اونا نازل شده، توجه فرمودید؟ پس بنابراین بعضی از این آیات امر و نهی هایی کردن. این آیه هم اومده فلسفه‌ش میگه که این امر و این نهی ها به غرض تحقیر شما نبوده، اینها به خاطر تربیت شماست و خدا میخواد شما رو تطهیر کنه. پس ایش اساسش بر چیه؟ اساس بر اینه که این آیه با اونا نازل و حالان که خلاف روایه، یعنی میشه حسبنا کتاب الله. عرض میشه بعد خدمت شما برای اینکه بفهمیم این آیات مثلا کدوم آیه کجا نازل شده چه راهی داریم جز روایاتی که شأن نزول بیان کردن، ما وقتی بیش از 70 روایت داریم از معتبره که در صحاح آمدن، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح کی، صحیح کی، مسند مسند احمد حنبل، از مستدرک حاکم و غیره، داره که یکی از اینا کافیه که یه مطلبی ثابت بشه، هم یکیش کافیه که حالا همه اینا گفتن به روایات و از اقوال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله متعدد، که از جمله اونا ابو هریره هم هست، از ابو هریره اثر بحث محمد مثلا اینا احکام فقهی فروع فقهیه اهل سنت که مولا ملاحظه میکنید میبینید که نوعا تکیگاهشون روایات ابو هریره، و هم ابو هریره همینجا نقل کرده که این روایت در شأن کیه؟ در شأن خمسه طیبه، هیچ اسمی از زوجات النبی. بعضی از اینها که حالا خوندیم براتون قبلا از قول ام سلمه اینطور داره که ام سلمه خواست داخل بشه بیاد زیر کتاب و پیغمبر ردش کرد، اتفاق فرمونید. پس بنابراین این احتمالی را که فخر رازی گفته است درست، صرف احتمال از باب احتمال میشه به عنوان یه احتمالیه کسی این رو بیان بکن، اما ارشد خدمت در چه صورتی تکیگاهی پیدا میکنه اگر این آیه با اون آیات نازل شده باشه؟ در حالتی که اجماع این همه اصحاب النبی که روایت نقل کردن و حتی خود ام سلمه و حتی عایشه که نقل کردن گفتن که نه، این آیه در یه جریان مستقلی نازل شده و همراه اون دسته از آیات زوجات النبی نبوده، اونا جدا نازل شدن، اینم جدا خودش تکی نازل شده و کیفیتش هم همونه که مفصلش را دیگه در حدیث کسا منطقه بقیه که ذکر کردن به اون مفصلی نهمهنون روحش، اما به اون مفصلی شرح ندادن به اون کیفیت، اما لب بشه و خلاصش را گفتن که لب و خلاصش میشه چی؟ میشه خلاصه یه همون چیزی که در حدیث کسا میخونید از کل جابر بن عبدالله انصاری با تعرض کردم خیلی مختصرتر. علی حاله پس بنابراین مگر این که ما همه روایات رو تکذیب بکنیم، اگر این روایات را تکذیب نکنیم پس این آیه همراه آیات زوجات النبی نازل نشد. خیلی خوب. ثانیا خب مطالبی که در چیز در جلسه گذشته گفتیم که قرائنی که در خود آیه است که نمیتونه در کنار اونا باشه. چرا؟ برای اینکه هر چه آیات زوجات النبی مقیدن به این که زمائر جمع مؤنث باشه، از اول یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا نساء النبی یا نساء النبی که همینطور ختم میکنه، بعد هر چه ضمیر میاره جمع مؤنثه. آخرین آیه و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه تجعن الله کان غفور الرحیم. ظاهرا ارشد که باز هم بس کرنا یعنی سیغه جمع مؤنث. آیه قبل از این آیه و قرن فی بیوت کن، قرن جمع مؤنث، فی بیوت کن جمع مؤنث، و لا تبرجن تبرج الجاهلیت رو، و اقمن الصلا جمع مؤنث، و آتین الزکا، و قدامش گفت انما یرید الله لیذهب عنکم، که ما معتقدیم این که این نمایی رید الله لیازه به هم کمونه. اون آیه شأن نزول خاص داره و به صورت فردی نازل شده علی حسب روایات متواتره، پس جز این سلسله آیات زوجات النبی اصلا نازل نشده به حسب روایات متواتره. یکی دیگه به حسب این که اون زمائر هم اجازه نمیدن، زمائر همه جمع مؤنثن، اینجا زمیر جمع مذکره. یکی دیگه عنوان بیت و بیوت، اینجا و بسر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و این اهل البیت یعنی فرض شده که حالا اینا که تأثیر دارن شدن تو این آیه، هر کیان اهل بیت، یا اهل بیت، اهل بیت یعنی یه بیت، در حالتی که عرض شود خدمت اگر مراد نساء النبی باشه، خدای تبارک و تعالی نساء النبی را اهل البیت هیچ وقت قلمداد نکرده، بلکه چی؟ اونجا صریح داره و قرن فی بیوت کنه، هر کدامشون بیتی بوده، یعنی عایشه برای خودش، ام سلمه، ام حبیبه، حفصه، عرض کنم به خدا سوده، زینب، هرچ میشد ام حبیبه، اینا همه هر کدام زوجات النبی، هر کدام برای خودشون، ماریه، هر کدام برای خودشون بیتی داشته منزه در آنگه و قرن فی بیوت کنه، و قرن فی بیوت کنه. در اون آیه آخری هم داره و اذکرن ما یتلا فی بیوت کنه. خب پس دیگه به صلاح چه قرائنی سریعتر از اینا؟ بله اهل البیوت، یعنی باید درباره زوجات النبی بخوایم بگوییم اهل بیت ها به زبان فارسی، نه اهل بیت، اهل بیت ها، بیوت فرض شده براشون. اگر هم بخوایم از اونا تعبیر به اهل بیت بکنیم به زبان فارسی چه باید بگوییم؟ اهل بیت های پیغمبر، زوجه های پیغمبر، اهل بیت های پیغمبر، چون هر کدامشون برای خودش یه اهل بیتی جدا بوده و بیتی هم جدا داشته، همشون توی خونه که نبوده، نه هر کدام یه خونه داشتن، خونه کچون برمته، یه اتاق با یه حیات، یکی یکی داشتنه جداگانه. نه خواهی شرط داریم در هفته گذشته، شب گذشته در درست شرط داریم، نه نه تصاد خوشحق داریم، شرط داریم، شرط داریم، تکرارش نکنم، نبودی درست قبلی دار؟ نه چرا خوشم دادیم جر دادیم ابو بکر عمر حزباله که بیت جمع قرآن رو
پرد با
تباید امون من مایی شد بر تو باید یاد بگیره دیگه عرض از این جلس کلاس که تدریسم یعنی کیفیت بیانم باید بهشون القا بشه نه با توجه به فرمایشات از دالی بره خب اینا رو شرح دادیم که دست به آیاتی که تکی نادر شده برای اینا جا پیدا میکردن که مثلا فرض کنید کجا بذاریم و این کار ابتدا در زمان پیغمبر یکمه بعدن تعارض شد در نقل خب پا دیگه چه بعد الله تعالی
این آیه
کجا جا نفهمیدی؟
این آیه که
الان
اینجا اومده
میتونه
یه جای دیگه
بذاره خب آره من خب دیگه لازم نیست تصریح بکنی یه حالا تصریح چه لازم میده بس خب همون معناش خودش همین است که دیگه احتمال ده همین باری کلا یکی از اشکالاتی که بر فخر رازی وارد عرض کنم به خدمت شما. پس اشکال دوم یکی قرینه یکی قضیه که دلیل بر این که همراه اینا یاد نبوده قضیه اختلاف ضمایر، یکی دیگه این که اصلا انما الجلالی از بن کمرش اهل البیت یه اهل بیت واحدی بونه هر کی بودنه که ما میگیم خمسه طیبه بودنه، اما زوجات النبی اهل بیتی نبودنه، اهل بیت هایی بودنه، هر کدامشون متعلقه به خانه مستقلی بودنه، ولی زن هر چه داره و قرن فی بیوت کنه و از کرن مایوت لفی بیوت کنه، برای همه شون یک بیت و هیچ وقت در آیات فرض نشده. خب اینم یه قرینه خیلی روشن عرض می شود به محضر مبارک شما. اون وقت ایراد دیگری که بر فقر رازی وارده و واضح تر از همه اینا اینه که ایشون حاضر نشده صریحاً با شجاعت بگه که من تبعیت میکنم از اکرمه، چون میدونه از اکرمه خیلی بدنام بوده، گفته من تبعیت میکنم از کی؟ از ضحاک. که چی؟ که آیه هر دور بود، هم خمسه طیبه هم چی؟ هم زوجات. در حالتی که بسم الله الرحمن الرحیم این توجیه که گفته، این توجیه اختصاص داره فقط به زوجات، یعنی لازمه این توجیه چه بود؟ توجیهش این بود که خدا در ادامه امر و نهی هایی که به زوجات النبی کرده برای اینکه دلشونو به دست بیاره گفته نمیخواییم که شما را تحقیر بکنیم توبیخ بکنیم، بلکه هدف چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یا اهل البیت هم غلط اولا باید بشه اهل البیوت، تو قبل چه داره؟ قرن فی بیوت کنه در این رمنا از کرن مایت لفی بیوت کنه. حالا از این هم که بگذاریم عرض می شود خدمت شما خون آیات هرچه بودن به صلاح امرانهی به کی بودن؟ فقط به زوجات النبی بودن. اون آیات توبیخیه امنهی که ارتباطی با خمسه طیبه نداشتن، خمسه طیبه یکیشون خودش به خود پیغمبره. خب قرن فی بیوت کن نه، یعنی چه ارتباطی ما پیغمبر رو به پیغمبر گفت قرن فی بیوت کن نه؟ اون خمسه یه طیبه رئیسشون خود رسول اللهه که دیگه به اجماع شیعه و سنی معصومه و این آیات همه توبیخ نسبت به زوجات النبی، ارتباطی هیچ به خمسه یه طیبه نداره. و حال آن که اگر بخواهید خمسه، یعنی اگر فخر رازی میخواد خمسه طیبه را هم داخل بدون در آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی چه؟ یعنی خدا تبارک و تعالی امانه که به شما الان کرده اینجا که به شما گفته ای زنها تو خونه بنشینید، تبرج نکنید، بی حیایی نکنید، لا تبرج نه تبرج جاهلیه. و اینا همه خطاب به چی بود؟ به زوجاتون نمید. وقت بخد رازی میگه که آخرش گفته که خدا که اینطور بهتون توفیق میکنه و امرو نه، برای چه؟ برای این که عرض کنم به خدمت واسه از شما را میخواد پاش بکنه تطهیر بشی. خب پر یه چه رفتی به خمسه طیبه داری؟ عوامه به نوایی که ارتباطی با خمسه طیبه نداشته، پس لازمش اینه که دیگه ایشون نمیده اون یه خمسه هم داخلن. اگه بخواد اونطور معنا بکنه باید اختصاصش بده به زوجات النبی، و حال اون که قطعا و حال اون که خلاف اجماع، یعنی دیگه وقت باید در مقابل همه بیسته. برای اینکه اون همه روایات متواتره توجه فرمودید که دلالت دارن برای این که در شهر خمسه طیب نازل شده و حال آن که این راهی را که رفته در معنی آیه به کجا سر در میاره؟ به این که اختصاص پیدا کنه به زوجات النبی، برای این که اونا اون امر و نهی ها همه مالکی بودن، مال زوجات النبی بودن، ارتباطی با خمسه طیبه نه. یعنی این آیه آمده چه کار کنه؟ این آیه آمده هدف از نزول اون امر و نهی هایی را که به زوجات النبی آمده بگه. خب پس این ارتباطی با خمسه طیبه داره؟ بنابراین بایستی دیگه کلن در مقابل تواتر و اجماع المسلمین بیسته، مثل اکرمه، یعنی بگه که اصلا ربطی به خمسه طیبه نداره. و حالا که این همه روایاتی که در اونجا داریم که علامه طباطبایی میگه فوق سبعین، ما شمردیم تا 60-65 رسیدیم از برهان. اما علامه طباطبایی استقصایی بیشتری که فرمودن میفرماید این آیات فوق سبعین یا یبلغ سبعین یا فوق سبعین یا همچه عبارتی که اینجا فوق تواتره که بیان کردن که این در شهر. ثانیاً اون روایات دیگری که عرض می شود خدمت شما سیوطی در دور المنصور آورده در باری آیه شریفه و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها که وقتی نازل شد پیغمبر اهلش را تکفیر کرد و روایت دارد، یه روایت نمی روایاتی 6 ماه، یه روایت دیگه دارد تا 8 ماه رسول خدا متقید بود به این قضیه که وقتی از خونه بیرون می آمد قبل از طلوع فجر می خواست به مسجد بره، می آمد در خانه فاطمه زهرا و اونجا می ایستاد و بلند بلند صدا می زد الصلا یا اهل بیت رسول الله. اهل بیت رسول الله رو خود حضرت معین می کرد، بلکه در خونه های دیگه هم رد می شد، با اونا کاری نداشت، توقف می کرد در کجا؟ در خانه حضرت فاطمه. متا صدا بلند نمی شد یا رسول الله ما بیداریم و مشغولیم میخواییم نماز میخونیم یا نه این مسجد یا فرم، بالاخره یه جوابی نمی شنید پیغمبر عبور نمی کرد و نمی رفت. به استناد چه؟ چون خدا امر کرده بود برای عمل به آیه اون آیه شریفه و امر اهلک به صلا و استبه علیه در عمل به این آیه. خب پس این طور دیگه با این وجود دیگه چه جایی حرف هاست؟ این حرف ها همه سر عناده. شما ببینید امام شافعی که از ائمه اربعه اهل سنت با شمال شجاعت میسته شعر میگه در مدح اهل بیت علیهم السلام و حالا به درجات النبی میگه یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الشأن انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. یه چیز مشهور واضح بین ائمه اهل سنت همه قائل بودن به این مطلب، درشن کنه بر همین اساس عرض میشد خدمت با صلات شما و چقدرشه لا تسلو. قال رسول الله لا تسلو علیه صلات البتراء، صلات بتراء بر من نفرستید. قیل یا رسول الله و من صلات البتراء، سوال شد یا رسول الله صلات بتراء، صلات بتراء این ناقص نمبریده و من صلات البتراء. قال ان تقولوا اللهم صل على محمد و تمسكوا، بگویید اللهم صل علی محمد و بیستید توقف کنید. گفتن پس چه بگوییم؟ فقال صلی الله علیه قولو اللهم صل علی محمد و آل محمد. و امام شافعی بر همین اساس میگه یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله که اشارت به آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا مبدلت فی القربان کفاکم. در شعر دوم هم اشاره کرده به قضیه صلات بتراء که میگه کفاکم من عظیم الشأن انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. آل بیت النبی یکی دیگه از شعرا فرمودن بزرگان ائمه اهل سنت، آل بیت اهل بیت، حالا یا اهل سنت یا شیعه، آل بیت النبی انتم قیاسی فی حیاتی و عدتی لمماتی، ما تدخلت للقیامت الا صف و ودی لکم و حسن اعتقادی. و خطاب به چی؟ آل بیت النبی، انتم قیاسی فی حیاتی و عدتی لوفاتی، ما تدخرتو چیزی ذخیره نکردم، للقیامت الا صفر و بدی یعنی ارادت خالصانه و حسن اعتقادی، حسن اعتقاد و ارادت خالصانه. خوب پس بناهن حلازا اگر کسی مرض تو جونش نباشه اجل لکم الله، هر آینه این راه های این چنینی را نمیرود. اینا راه های تعصبه، تعصب عصبیت الجاهلیه است. انسان حاضر نمیشه چیز مشهور مسلمی را به نامه زیر پا بذاره، برای چه؟ برای اینکه ارشد به خدمت باسات شما، چون البته دنباله داره، اگر بدی رو بلف تا یه باید بده، حالا اهل بیت با این فضایل و با این عظمت و عصمت و چه و چه، فهم وقت باشه را اینا را کنار میدارید، دیگرانی را بر اینا مقدم میکنید، خب توش میمونه. علاوه برای این که توش نمارن، این راه های انحرافی را میرون. این آیه شریفه شوی عزیزی حدیر کلینی اکمر، این ارشد به خدمت باسات شما آیه شریفه، پس در حالا اومدیم سر مفردات آیه، ادامه بحث سابق مفردات آیه. بسم الله الرحمن، انما یرید الله، انما ولی حسره یونیدو، از اراده است. ما دو تا اراده داریم، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تشریعی چیه؟ خواست مولا، یعنی امر و نهی مولا، طلب مولا از مردم، چه بکنید چه نکنید، حالا یا میکنن یا نمیکنن، افعال افعال طلبی است که متعلق به فعلن و بعد مکلفن و آزاده. گاهی میخوان مؤمن باشن عمل بکنن، فاسق باشن عمل به اون اراده مولا، یعنی اراده به معنی طلب مولاست. قد یکون مواجه می شود با موافقت و قد یکون هم مواجه می شود با مخالفت، این اما شاکرن و اما کفور. ارشد حسن لغرضنا علی کلمت الاراده، انما این الاراده التشریعیه، فالاراده التشریعیه عین طلب المولا، فانما یواجه بالموافقه او یواجه بالمخالفه. این انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اگر اراده تشریعی می بود، اراده تشریعی یعنی خواست خدا از همه انسانهای روی زمین، خدا خواسته که طیب و طاهر باشن. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آیا این اختصاص داره به دسته خاصی؟ منحصر باشه مثلا به یه دو نفر، به یه نفر، سه نفر؟ نه، به کل مردم. خدای تبارک و تعالی دوست داره همه بندگانش طاهر باشن، متطهر باشن. کم فرموده ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پس این اختصار نداره، پس ادات حسر برای ایش آمده، ادات حسر آمده اینجا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اذهاب الرجس و یو تهرکم تطهیرا. دیگه اینجا ایچ آدم عاقلی ازش نمیفهمد که اراده بلا تشریعی باشه، چون اختصاص نداره به یه گروه خاصی. خدا اراده تشریعیش برای همه مؤمنین، طیب باشن، طاهر باشن، چه باشن چه باشن. و پس اون وقت به دنبالش این اراده تکوینیه. اراده که تکوینی شد، این رش چه رشتیه؟ بحث از کلمات دیگه. انما یرید الله که چی؟ نبگو لیذهبه عنهم الرجس اهل البیت. این رجس چه رجسیه؟ بعضی از حدیثان مثل این که تو با آن نیستن، نمیتونن همراهی بکنن با ما. رجس اینجا گناه، یک به معنی رجس ظاهری داریم و رجس باطنی داریم. اگر رجس ظاهری یعنی نجاسا، خب این خلاف ضرورت و خلاف اجماع همه مسلمینه. برای اینکه مثلا پیغمبر یا ائمه اطهار هم بدنشون خونی میشده، بدنشون آلوده به قذارات میشده، قذارات ظاهریه اگر مقصود باشه بعدم تطهیر میکردنه که احد من الناس. پس مسلمن از این باب بعد نمیتونیم بگیم فرقی بوده بین اونها و بقیه مردم. پس مراد از این رشته رشتیست، مراد رشته باطنی. رشته باطنی یعنی پریدی ها فشتن بر رشته من الاوثان. شما اوثان را الان در هند و چین هست، ببینید چقدر خوشگلن، چقدر تمیزن، چقدر پاکن. از نظر چیزی رشتشون چه رشتیه؟ رشته معنویه، یعنی پلیدی معنوی، نه رشته ظاهری. رشته ظاهری یعنی آلودگی و کثیفی، این نمیتونه مراد باشه. فشتن بر رشته من الاوثان، اوثان چه رشتی دارن؟ رشته معنوی دارن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. امام معصوم فرمود بالاترین رجس این است که انسان شک بکند در دینش. و نحن لا نشک فی دیننا، ما هیچ وقت در دینمون اعتقاداتمون شک نمی کنیم. خب پس عرض کنم به خدمت شما این رشت رشت معنوی است. نه ارادت الله تعلق گرفت، اراده تکوینی خدای قهرن، مثل اینکه خدا اراده کرده که شجر شجر باشه، حجر حجر باشه، آب آب باشه، نمیدونم ستاره باشه، چه دیگه چه ارادهیه؟ اراده تکوینی مخلوقات خدا ده. خب خداوند یه سری انسان ها را که آفریده اراده کرده که اینا چجور باشن؟ پاک باشن از گناه. خب اینم تا اینجا، پس اینم اسمت. اما اینجا یه سوالی متوجه میشه که باید از این سوال جواب بدیم، و اون این است که پس قضیه جبر چی میشه؟ یعنی اگر چنان چه به ارادت الله آنها معصومن، گناه نمی کنن، خطا نمی کنن، نسیان نمی کنن، شک نمی کنن، در هر شده و پاکن و منزهن از عیوب، از فساد، از رش، از پلیدی، خب و یه ارادت الله تعلق گرفته، خب و دیگه چی جب لازم میاد؟ برین که اینا دیگه غیر اختیاری این واقع میشه از شون. اینطور لمتوهم انیتوهم هازا، این جوابش را هم در هفته گذشته اشاره کردیم. این به معنای نفهمیدن عصمته. این عصمتی که ما قائل هستیم نه به معنای این است که یهو مثلا یه چیزی میاد زادم با خود دستش بره و اینا میدونه اون سر مچشو میگیره نمیذاره دستش بره، یعنی اینطور ما معنا میکنیم. یا پاش میخواد بره یه جای، یهو مثلا فرض کنید صرف یه چیزی میاد پاشو میبنده، مثل یه زنجیری یه تنابی نمیذاردش بره. یا چه نه، همچه حرفی که منو نمیدنیم از معنای اسمت این است. از معنای اسمت چیه؟ به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، معنای اسمت اینه، در آیات دیگه باید کمک بگیریم، که در آیه شریفه میفرماید افمن یهدی الالحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون. یعنی انسان ها را که خدا آفریده دو جور آفریده، بعضی ها را آفریده طوری که اهتدایشون به حق ذاتیه، اختیار یعنی اکتسابی هم دیگه نیست، اختیار رو معلم هم نداره، از بس که دلشون پاک و نورانیه. همونطور که راجع به حضرت یوسف میگه، حضرت یوسف که به گناه آلوده نشد انیل که نبود، یعنی هیچ قوه شهوت نداشت، خدا او را یعنی به طور جبری از عمل زنان محفوظ کرده بود، و معنیش اینه که هیچ شهوت نداشته باشه. پس چه بود حضرت یوسف؟ میگه ولقد همبی و همبها لولا ان را برهان ربه، یعنی اون قوهی که مستودع بود در نفس حضرت یوسف و مانعش شد از جنس برهان ربه بود. برهان ربه گایی اونقدر قویه که متلعلع می کند نفس را، رورانی می کند، دیگه امکان این که ظلمت و اعمال ظلمانی به سراغش بیان وجود نداره، همش از این سمخه. نه اینکه حالا بخواد یه کاری میکنه، کسی میاد جلو دستشو میگیره، جلو پاشو میگیره، جلو فلانشو میگیره، نه یعنی نیست، خودش به اختیار نمیکنه، اما لشدت علمه، لشدت معرفته، لشدت ایمانه، که از مقوله برهان ربه در اون آیه شریف میفرماید افمن یهدی الالحق حق ان یتبع، کسانی که میرید دنبال یه اشخاصی اونا را رهبر خودتون قرار میدید، خدا میفرماید نگاه کنید چه کسی را به رهبری میگیرید، آیا اون کسی که تا معلمید بهش یاد نده، تا مربی نداشته باشه هدایت نمیشه، آیا اونو به رهبری بهتره بگیرید، یا اون کسی را باید به رهبری بگیرید که مهتدیه به ذاته، به نفس ذاتش مهتدیه، اهتدایش احتیاج به مربی و احتیاج به هادی نداره، یعنی علومش اکتسابی نیست، از معلمی از کسی یادش بده چه بکن چه نکن چه خوبه چه بده، نه مهتدیه به ذاته. اون وقت خدای تبارک و تعالی می فرماید وقتی می خواهید برای خودتون امام بگزینید، برید به سراغ اونهایی که مهتدیه به ذاتن، اونی که مهتدیه به ذات هست می تواند امام خوبی باشد، یعنی معصوم، نه اونی که لا یهدی الا یهدا، یعنی اگر یه مربی و یه هادی نیاد دستش هر نگیره اصلا شده نمونه بعد از تو این پرتگاه ها و اینا نجاتش نده، نجات پیدا نمی کن، میفته به قهرچا، گم میشه، کوره، نمیبینه، باید یه کسی هادی بیاد هدایتش بکنه، اون کسی که نیاز دارد به هدایت اون را امام خودت میکنی، یا اون کسی که مهتدیه به ذاته و نیاز به معلم و مربی نداره. فمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون. و در اون آیه شریف راجع به حضرت یوسف می فهمه لولا ان را برهان ربه، اون کار را کرده بود، نکرد، نه جدی که شهوت نداشت، جدی که غریب نرسد، و انبیا شهوتشون بیشتر از مردم عادی، چرا؟ برای اینکه همه قواشون قوی تر از بقیه مردم، همه قواشون از بقیه مردم اقواس، پس چرا نکرد؟ لولا ان را برهان ربه، این برهان ربه اونطور می شود که اون کار مثل زنا و مثل این مفاسد اخلاقی و خیانت به ناموس مردم برای او، برای ما مثل میشه که اکل قازورات، مثل که بخواییم نجاست بخوریم، چطور ما از نجاست متنفریم و هرگز هم چه کاری نمیکنیم مگر زور یک کسی مثلا پس کنیم که بخورد ما بود، حالا نمیخوریم به اختیار خودمون. برای امه معصومین وقتی که میگوییم معصوم بودند، یعنی مهتدیه به ذات، اونقدر نور هدایت در باطنشون قوی بود که بواطن این نجاسات و بواطن این گناه ها و این چیزها را می دیدن که محال بود از اونها این اعمال بد.